بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا اشد حبا لله. در برنامه های گذشته سخن در باره موضوع مهم سیر و سلوک الالله از منظر قرآن و حدیث بود. سخن به اینجا رسید که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. عرض کردیم که برای عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا باید ریشه گناهان را سالک در وجود خودش از بین ببرد و برای از بین بردن ریشه گناهان دو راه وجود دارد. یکی راه ریاضت و دومی راه محبت. در جلسه گذشته توضیح دادم که چگونه انسان اگر به کیمیای محبت خدا دست پیدا کند یک جا همه رذایل اخلاقی در او از بین می رود و همه صفات نیک در او حاصل می شود، تحقق پیدا می کند. به قول مرحوم فیض کاشانی، شود که دلم سوی حق رو بوده شود، به جذبه ای همه اخلاق من ستوده شود. اگر انسان اون جذبه محبت الهی، عشق الهی، دوستی خدا او رو مجذوب کند، یک جا همه صفات نیک برای او حاصل می شود و همه صفات زشت از او زدوده می گردد. حالا سؤال اصلی اینجاست که چگونه می توان این کیمیا رو تحصیل کرد؟ اصل مسئله اینجاست. اصلی ترین نکته در سیر و سلوک الالله این است که چگونه می شود انسان به این کیمیا دست پیدا کنه. همه اون مسائل و مطالبی که تا کنون گفتیم مقدمه برای پاسخ به این سؤاله. چجور می شه این کیمیا رو انسان تحصیل کنه؟ خیلی مهمه. پاسخ این سوال یک کلمه است، ولی یک کلمه ای که خیلی حرف توشه و اون یک کلمه، کلمه مبارکه ذکر است. ذکر، یاد خدا، توجه به حضرت حق، این که انسان خود را در محضر حق ببیند. ذکر، در حقیقت یاد خدا کلید گنج کیمیای محبت خداست. کیمیای محبت خدا کلیدش، کلید این گنج. اگه انسان بخواد به این گنج دست پیدا کنه که ارزشمندترین گنج هاست، نمی شود برای این گنج معنوی قیمت تعیین کرد. کلیدش دست خود انسان، کلیدش یاد خداست. یه روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام، خیلی آموزنده است، خیلی آموزنده است. از سالهای قبل، شاید ده ها سال قبل که من با این روایت برخورد کردم، حقیقتاً برای من این روایت خیلی مهم بود. به نظر من یکی از معجزات علمی امیرالمؤمنین علیه السلام هست، هرچند که از نظر سند مرسل است اصطلاحا. با اون روایت این است، این روایت رو خوب انسان تابلو کنه، همیشه جلوی چشمش باشه، با خط زیبا بنویسه و همیشه جلوی چشمش باشه، یادش نره. با اون این است: اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اصل و اساس و مبدع سازندگی دل، صلاح دل، اصلاح قلب، تهذیب نفس، پرداختن به یاد خداست. یعنی اگر انسان بتواند کاری کند این ظرف دلش جای خدا باشه، جای توجه به خدا باشه، این در واقع اون کلید خودسازی رو پیدا کرده، کلید سازندگی جون رو پیدا کرده. احتیاج به هیچ ریاضتی نداره اگر انسان بتواند از این رمز خودسازی استفاده کنه. اگر انسان بتواند از این رمز استفاده کنه، به همه مقامات و کمالات معنوی میتواند دست پیدا کنه. یه کتابی ما داریم، کتاب نهج الذکر، ترجمه هم شده، 4 جلده، در کتابخانه بگیرید استفاده کنید. در اونجا ما آثار و برکات ذکر و یاد خدا رو توضیح دادیم و مهمترین و اصلی ترین و جامع ترین برکات ذکر که در اولین باب قرار گرفته این است که ذکر خدا، یاد خدا، همانطور که قرآن به اون تصریح می فرماید، سبب می شود که خدا یاد انسان کند. اذکرونی اذکر کن. خیلی مهمه. یه وقتی شنیدم کسی خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر قیم المیزان میرسه و از ایشون یه رهنمودی میخواد برای خودسازی. ایشون فرد بسیار هم از نظر علمی هم از نظر عملی، ایشون آدم فوق العاده‌ای بود، علامه طباطبایی آدم محذبی بوده این بزرگوار، یکی از دوستان میگفت من خدمت ایشون رسیدم تو حرم حضرت رضا علیه السلام، یه مشکل روحی داشتم و خیلی اذیت هم میکرد. مضمونه مطلب ایشون رو عرض میکنم. میگفت ایشون خب سرش پایین بود، این بر اونور نگاه نمیکرد و مشغول ذکر بود و داشت مشرف شد به حرم. خدمت ایشون رسیدم، جلوشون رو گرفتم، گفتم آقا من یه مشکلی دارم، مثلا دعا کنید. دیدم خیلی چیز نکردند و به راه خودشون ادامه دادن. دوباره گفتم، سه باره رفتم جلوش ایستادم، گفتم به جدت نمیذارم بری، مشکل دارم. فرمود که خب اینجا خدمت حضرت، به حضرت بگو، به امام رضا بگو. عرض کردم به ایشون که از قول شما بگم، چون فرق میکنه، میخوام بگم قدرت معنوی این بزرگوار. چون فرمود خب بگو. میگو آمدم در برابر ذریح امام رضا علیه السلام، عرض کردم که از قول آقای طباطبایی عرض میکنم این مشکل منو حل کنید. گفت تا گفتم یه بلا فاصله یه برقی زد و اون مشکل روحی به طور کلی برطرف شد. هم به مجرد این که گفتم آقا از قول فلانی میگم این مشکل منو حل کنید، با زدن یک برق یک مرتبه مشکل حل شد. آدم بزرگی بوده این شخصیت جهان تشیع، بلکه جهان اسلام. از ایشون سوال میکنه یه رهنمودی آقا میخوام، یه بنده خدایی میگه رهنمودی بفرمایید. اول که ایشون میگه من خودم مثلا احتیاج به موعظه دارم. خیلی ایشون آدم متواضعی بوده، از خصوصیات علامه این بوده هیچ وقت امام جماعت نمیشده، پشت سر همه نماز میخونده ولی خودش جلو نمیساده کسی بهش اقتدا کنه. آدم عجیبی بود. شو خیلی تواضع میکنه، بعد وقتی اصرار میکنه این جمله رو فقط میگه، میفرماد فذکرونی اذکرکم. این بس موعظه برای انسان، اگه بخواد موعظه گوش بده همین یه همین جمله. اگر کسی واقعا به این امر اذکرونی عمل بکنه، یاد خدا، یاد خدا سبب میشه چی؟ سبب میشود که خدا یاد انسان کنه. این خدا یاد انسان کنه یعنی چی؟ این یاد کردن خدا یاد، یعنی به معنای یاد علمی نیست که خدا بیاد انسان رو یاد کنه، یعنی از نظر علمی نه، اون که از نظر احاطه علمی دارد به همه چیز، هم نسبت به خوبها هم نسبت به بدها، خداوند محیط بر همه اشیاء. این که خدا یاد میکند کسی را که یاد کند، و برعکسش نسو الله فانساهم انفسهم، یاد کردن خدا در واقع یاد کردن خوده، یعنی خدا انسان را به رحمت یاد می کند، به عنایت یاد می کند، به برکت یاد می کند. یاد کردن خدا این است. این جامع ترین برکات ذکر همین است. اینو دقت کنید. حالا من یه قدری درباره آثار و برکات یاد خدا براتون صحبت میکنم تا برسیم به اون مهمترین برکت یاد خدا که موضوع بحث ما هست و نقش ذکر در سیر و سلوک. ولی همه اون چرا که ما عرض خواهیم کرد در این کلمه فذکرونی اذکرکم در این جمله خلاصه است. جامع ترین برکات ذکر این است که خدا ذاکر خود را یاد می کند. خدا یاد در این مناجات ذاکرین می خونید. مناجات خمسه عشر، باز هم خدمتتون عرض کردم این مناجات ها خیلی پرمغز پرمحتواست. با توجه به معنای این مناجات هر روزی یه دونه از اینا رو اگر بخوانید این خیلی میتونه مؤثر باشه در تلطیف روحتون و در سازندگی شما. یه مناجات هست، مناجات 13 هست ظاهرا، مناجات ذاکرین، که فرماید آخر این مناجات این است که فامرتنا به ذکرک و وعدتنا ان تذکرنا تشریفن لنا و تخیمن و اعظاما فها نحن ذاکروک کما امرتنا فانجز لنا ما وعدتنا یا ذاکر الذاکرین. خدایا به ما وعده دادی که اگر یاد من بکنی منم یاد شما میکنم. و ها نحن ذاکر، حالا ما داریم یاد تو میکنیم. کما امرتنا، حالا تو هم یاد ما کن. یه عده‌ای رو خدا یاد میکنه و یه عده‌ای رو یاد نمیکنه. اونایی که یاد نمیکنه همون است که نسی الله فانساه من. اگه انسان خدا رو یادش فراموش بکنه و خدا او را فراموش کند، نسی الله فنسیه هم. اونها خدا رو فراموش میکنن، خدا هم اونا رو فراموش میکنه. یعنی مورد عنایت قرار نمیده، مورد لطف قرار نمیده، به زندگیشون، به تحصیلشون برکت نمیده. هر قدری که انسان بیشتر یاد خدا باشه، خدا بیشتر یاد اوست. هر قدری که انسان بیشتر توجه به خدا کنه، خدا بیشتر توجه به او میکنه، بیشتر مشمول رحمت خدا میشود، بیشتر مورد عنایت خدا میشود. خدا به هرچند که هرچی خدا میده فضل است، هرچی میدهد عنایت است و فضل است و مجانی است، ولی کن خدا گزاف به کسی چیزی نمیده. هر کس مورد لطف خدا قرار گرفته به یک دلیلی بوده، حکمتی داشته. اینجور نیستش خداوند به یک کسی چیزی بده و از کس دیگر دریغ بداره بدون دلیل، بدون حکمت. فذکرونی اذکرکم، اگه کسی میخواد مورد لطف خدا قرار بگیره، مورد عنایت خدا قرار بگیره، بتونه یک وجود پربرکتی بشه، یک وجودی بشه که به درد این جامعه بخوره، به درد خودش بخوره. این راهش این است که مشمول رحمت خدا بشه، مشمول عنایت خدا بشه. اگه بخواد مشمول رحمت خدا بشه، راهش این است که بیشتر یاد او باشه. هر قدری که انسان بیشتر یاد خدا بود، بیشتر توجه به خدا داشت، بیشتر مورد لطف و عنایت خدا قرار میگیره. یه اشعاری داره مرحوم ملا احمد نراقی، محقق نراقی، این فقیه بزرگوار، این کتاب تقدیس را اگه پیدا کردید بخونید، کتاب خیلی خوبیه. با خبر باش از دل خود ای رفیق، تا نیفتی اندر این چاه عمیق. میگه مواظب دلت باش، مواظب قلبت باش، در این چاه دنیا پرستی و هوا پرستی نیفتی، که اون وقت مشکل پیدا مشکل از این چاه بتونی بیای بیرون. چیست آن چاه؟ اون چاهی که در این دنیا برای انسان کنده شده و انسان با او امتحان میشه چیه؟ چیست آن چه فکر بازار و دکان، فکر حجره، فکر این و فکر آن، فکرهای غیر الهی، فکر امر و نهی و جاه و منصب. تقسیم کرده، یه عده اهل بازار و پول و تجارت هستن، این چاهشون اونه، ممکنه تو اون چاه قرار بگیرن. یه عده اهل ریاست هستن، نماینده مجلس هستن، وزیر هستن، وکیل هستن، مدیر هستن، رئیس هستن. فکر امر و نهی و جاه و منصبت، خانه و استبل و خیل و مرکبت. یه دی دنیاشون سیاست نیست، دنیاشون پناه به خدا، درس و بحثه. همین درس و بحث ما ممکنه دنیای ما باشه، ممکنه درس و بحث ما دکان ما باشه. اگه برای خدا نباشه میشه دکان. اگه برای من شد، برای شهرت شد، برای مقام شد، برای محبوبیت شد، این میشه چاه، میشه چاه دنیا. فکر درس و بحث و اون تدریس تو، فکر وعظ و منبر و تلبیس تو، همین منبر انسان، منبر میره دیگه، بهتر از منبر میشه. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی، ممکن انسان درس اخلاق بگه، درس تفسیر بگه، پناه به خدا و به جهنم بره. اینجور نیست که حالا بنده اگر درس اخلاق میگم یا دیگری میگه یا تفسیر میگه یا تدریس میکنه، این یک هنری باشه. هنر اینی که برای خدا انسان درس بگه، هنر اینی که انسان برای خدا درس بخونه، هنر اینه که برای انسان تحصیل کنه، این هنره. و الا میشه همش میشه چا، همش میشه دکان، همش میشه دنیا، همش میشه لغزشگاه. این همه چاه هست و چاه بیکران، دست و پا کن خیشتن را واره ها. اگه انسان گرفتار مسائل مادی شد، هر قسمش باشه، هر قسمش باشه، میشه چاه، میشه چاه دنیا. در این مناجات 15 همین مناجات 15، مناجات زاهدین، الهی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرها و علقتنا به عید المنایا فی حبائل قدرها. خدایا ما رو توی خانه ساکن کردی، خانه دنیا، که چاله های مکر و حیله و حقه بازیش رو برای ما کنده. چاله های مختلف برای هر کس، برای من یه چاله کنده، برای شما یه چاله کنده، برای دیگری یه چاله کنده، برای زن یه چاله، برای مرد یه چاله، برای هر کس. حفرت لنا حفر مکرها، برای هر کس یه چاله داره، متناسب با اون خصوصیات سنی و شغلی و کاریش چاه داره. و علقتنا به عید المنایا فی حبائل قدرها، با اون دامهای مکر و حقه و کلکش ما رو تو اون دامهای خودش گیر کرده، افکنده. فَإِلَيْكَ نَلْتَجِعُ مِنْ مَكَائِدِ خُدَعِهَا وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْاِغْتِرَارِ زَخَارِفِ زِينَتِهَا. خدایا پناه به تو میبریم. انسان باید نیمه شب باشه دعا کنه دست به دامن خدا بشه که گرفتار این دام ها نشه. هیچ کس هم مسئول نیست، هیچ کس بدون استثنا مسئولیت ندارد از این که در این دام بیفته. هر کس بگه من، معلوم میشه این تو دام هست، اصلا تو دام هست. فَإِلَيْكَ نَلْتَجِعُ مِنْ مَكَائِدِ خُدَعِهَا وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزَخَارِفِ زِينَتِهَا. به تو پناه میبریم که ما سرگرم این زیورهای دنیا بشیم، اسم و رسم دنیا بشیم. فإنها المهلكه طلابها. هر کس که طالب این دنیا شد هلاک میشه بدون استثنا، هر کس میخواد باشه باشه، اسمش هر چی باشه، با عمامه باشه بی عمامه باشه، مدرس باشه استاد باشه، طلبه باشه بازاری باشه، سیاسی باشه، هر کس دنبال دنیا رفت. فإنها المهلكه طلابها اتمطرفت حلالها المحشوبه بالآفات المشهومه بالنكبات الهی فزهد نافیها و سلمنا. خدایا بعد میگه خدای ما رو بی رغبتمون کن در اینها. حالا میگه این همه چاه هست و نه همه حفره از چاره و چاه بیکران، دست و پا کن خیشتن را واره ها، تلاش کن که از این چاه ها بیای بیرون، از این بند ها خودت را ها کنی. یوسفی تو تخت مصرت ای عزیز، انتظارت میکشد از جای خیز. تو یوسف اینجا عالمی انسان، همه انسان ها یوسف هم. همه انسان ها یوسف هم. به شرطی که از این چاه بتونن بیان بیرون، به شرط این که از این دام ها بتونن خودشون رو نجات بدن. یوسف ها اینک رسن آویخته، در وی افکن دست و پا بکسیخته. میگه حالا الان تو این چاه اگر هستی، رسن اون تنابی که تو رو از این چاه در بیاره، این آویخته شده در این چاه، چنگت رو به این رسن، به این تناب بزن و پا تو از این علایق دنیا بکش، میای بالا، میای عزیز مصر وجود میشی. این رسن دانی چه باشد؟ یاد دوست. اینجاست، این برای این شعرها رو برای اینجا خوندم، این ملهم از همین آیات هست، از همین روایات هست. این رسن دانی چه باشد؟ یاد دوست. اون تنابی که انسان رو از چاه علایق مادی نجات میدهد و عزیز مصر وجود میکند، یاد خداست، یاد دوست. دوست که بود آن که جان جمله اوست، دوست حقیقی خداست. یاد او کن تازه غمها بارهی. اگر انسان یاد خدا شد، ذاکر خدا شد، همه غم ها از دلش میره، همه غصه ها رو یاد خدا از دل پاک میکند. تا قدم زین چاه ها بالا نهی. اگر انسان با یاد خدا، به یاد خدا متمسک شد، از همه این چاه هایی که اشاره شد به اونها، از همه این چاه ها میاد بالا. یاد او کن تا همی یادت کنن. اگه یاد خدا کردی، اون وقت خدا یاد تو می کند. از بلا و مهنت آزادت کند. از همه بلاها وقتی خدا یاد انسان کرد آزاد میشه. گر از این معنا همی خواهی نشان، اذکرونی از کرم از کرکم از قرآن بخوان. اگه میخوای همه این حرفایی که زدم رو نشانشو در قرآن پیدا کنی، آیه ای که دلالت بر این حرفای من میکنه، مولا احمد میفرماید اذکرونی اذکر کم از قرآن بخون. این آیه در واقع، این اشعار شرح این آیه نورانی است. همه آثار و برکات الهی، برکات یاد خدا در واقع در همین آیه شریفه، در همین کلمه از کرکم خلاصه شده. یاد خدا از انسان سبب می شود انسان به همه کمالات معنوی برسد. چیزی که از بستگی داره انسان چقدر یاد خدا باشه. یه وقت انسان یاد خدا بودنش به اندازه فقط یه نماز، نمازهای پنجگانه است، اونم شیطان که نمیذاره که. از اول نماز که انسان شروع میکنه به تکبیر گفتن، وسوسه میکنه، دل انسان رو میبره یه جای دیگه، تا میگه السلام علیکم بگیم، یه تازه از اونجا اومد. تازه انسان چیزایی هم که گم کرده تو نماز پیدا میکنه، حواسش انقدر پرت هست که اون چرا که گم کردم تو نماز پیدا میکنه. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه استاد حضرت امام که با تعبیرهای بلندی امام از اون یاد میکنه، آیت الله شاه‌آبادی بزرگ، ایشون در این کتابی که در یادواره ایشون نوشتن یه داستانی رو نقل میکنن که یه وقتی ایشون رو منبر بوده و تو همین مسجد جامع تهران یه قسمتی ایشون نماز میخونده و منبر هم میرفته. یه وقتی خیلی دیگه از مستمعاش گویا خسته شده بوده، میگه مثلا تا چقدر من بگم شما ها گوش نمیدید؟ چه یه وقتی هم یکی از دوستان نقل میکرد این شعر رو میخونده، بله مردم همه، بله دیوانه، بله یادم اگر بیفته یه صلواتی خط بفرمایید. مردم همه مجنونند در بی ثمری چون بید، من از همه مجنون تر که از بید ثمر خواهم. میگه من از همه شون دیوانه ترم که از بید میخوام درخت بید به هم ثمر بده. چون گفته بود که خب مثلا من چقدر بگم شما گوش نمی کنه. یه خورده اوقاتش تلخ شده بود. بعد از سخنرانی ایشون، بعد از مواعظ ایشون، این نکته رو عرض کنم که امام از قم پم شده میومده برای اینکه پای منبر ایشون بشینه شب جمعه. گویا شب جمعه گویا ایشون صحبت میکرده. یکی دو نفر از همین بازاریا میان میگن آقا حالا شما چی میگید؟ چیکار کنیم؟ چه دستورالعملی دارید؟ ما چیکار کنیم که به فرمایش شما عمل کنیم؟ میگه اگه میخواهید عمل کنید دو سه تا کار بهشون میگه. یکی اینکه نماز اول وقتتون به جماعت ترک نشه. تلاش کنید که اول وقت بخونید نمازاتون رو با جماعت هم بخونید. یکی هم این که گویا در کاسبیتون اگر درست یادم باشه انصاف رو رعایت کنید، انصاف داشته باشید در کاسبیتون. و سومیش هم این است که وجوهاتتون رو، وجوهات شرعی خمستون رو نگذارید به سال بیفته. همون سر ماه حساب کنید اگر چیزی اضافه دارید خمس رو بدید. یکی از اینا میگه که من یکی دو ماه گویا به این دستورالعمل ایشون عمل کردم. همون ماهای اول رفته بودم یه مسجدی نماز بخونم، نماز جماعت بخونم اول وقت، حالا ظهر گویا بوده. میگه همطوری که رفتم تکبیر گفتم پشت سر آقا امام جماعت، با کمال تعجب وسط نماز دیدم آقا نماز رو ول کرد و رفت در مسجد بیرون. دوره چند دقیقه دیگه گذشت، مثلا سوره حمد خوند، به جای اینکه قل هو الله بخونه رفت از مسجد بیرون. ما وایساده بودیم اونجا. دوره برگشت مثلا رفت رکوع، باز رفت بیرون، باز آمد تو، دیدیم که مثلا یه رکعت دیگه خوند. عجب کردم آخه این آقا چرا اینجوری میکنه؟ امروز نماز هی میره بیرون، موقع نماز وسط نماز میره بیرون دوباره میاد تو. میگه بعد رفت، بعد از نماز رفتیم خدمت آقا نشستیم گفتیم آقا شما چرا امروز اینجوری نماز میخوندی؟ میرفتی بیرون دوباره میومدی تو، میرفتی بیرون. گفت عجب درست فهمیدی، من حواسم پرت بود، امروز خونه مشکل داشتم، چجوری بود؟ هی میرفتم حواسم میرفت، چه این که میرفته بیرون این میدیدی که از نماز میره. حالا کسی دیده باطن باز بشه، میگم یکی دو ماه ما به دستورالعمل ایشون عمل کردیم، دیده باطن باز شد، یعنی چشم بصیرت باز شد، اون دیده ای که اون باطن افراد رو میبینه. همین که امام جماعت حواسش پرت میشه میره جای دیگه، انسان اصلا در واقع انسان میره اونجا دیگه، نماز نیست دیگه، میدیده این در باطن رو میدیده. میگه دیدم این رفت، دوره آمد، دوره توجه به نماز پیدا کرد، حالا باز خوب بوده بر میگشته. بعضی ممکنه مثل امثال من همون اول نماز برن آخری السلام علیکم برگردن که همون یه تکبیر بگن و الله اکبر آخر بگن. اینجور میشه. حالا چقدر انسان یاد خدا میکند حقیقتاً همون مقدار خدا یاد انسان میکند. خدایا به ذاکرین حقیقی خدا، به سر حلقه ذاکران امام زمان علیه السلام که در زیارت جامعه میخوانیم و عدم تم ذکره و یا عدمن تم ذکره، اونها دائما در محضر حق هستند، تو را سوگند میدهیم به ما توفیق تداوم ذکر خودت عنایت بفرما، به ما توفیق خودسازی و سازندگی عنایت بفرما، دلهای ما را مالامال از انوار معرفت و محبت و یاد خودت بگردان. خدایا توفیق حرکت به مقصد اعلای انسانیت به همه ما عنایت بفرما، ما را از سربازان حقیقی ولی عصر قرار بده، قلب مقدس آقا را از همه ما خوشنود بگردان، ما را از زمین سازان حکومت جهانی اون بزرگوار قرار بده. ایام الله دهه فجر است، خدایا اون فجرآفرینان این انقلاب رو که در این راه شربت شهادت نوشیدند، خدایا از سایه از بهترین برکات و عنایات خودت بهره مند بگردان. رزمندگانی که خون پاکشون رو نثار تداوم این راه کردند، خدایا مورد لطف و عنایت بی نهایتت قرار بده. ما را مدیون خون شهیدان قرار مده، ما را پاسدار خون اون شهدا قرار بده. خدایا نهضت اسلامی را در سراسر جهان خدایا پیروز بگردان، نهضت اسلامی ایران را، انقلاب اسلامی ایران را به نهضت جهانی ولی عصر متصل بگردان. شهدا، امام شهدا که همه برکات انقلاب از دم مسیحی های اون بزرگوار هست، خدایا از بهترین برکات و عنایاتت برخوردار بگردان. رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب رو در ادامه راه اون بزرگوار موفق و مؤید بدار، به اون بزرگوار تا ظهور موفور و سرور ولی عصر لطف و عنایت و طول عمر عنایت بفرما. بالنبی و آله و بالفاتحه مع السلامه.